بسم الله الرحمن الرحیم. 18 بهمن 421 شرح دعای سهل اجوان عرفان ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین. در ذیل این فقره از دعا، اللهم انی اسألک من بهائک و ابخاه، رسیدیم به این عبارت: اگر زحمتتون نیست بگید تا کجا خونی تمامش کردیم. فهو تعالی بها اون بلا شوب الظلم، اینا رو خوندیم؟
بله
تا ابا نخوندیم؟
نه این تیکه آخرش موندش بکنم تا سر پاراگراف 3.
الم تر الی ربک کیف مد الظلم. بله، فالوجه الباقی گمونه می تا اینجا باشه.
بله همون دیگه، پاراگراف 3 شماره 3.
فالوجه الباقی.
بله.
درسته؟
بله.
فالوجه الباقی بعد استهلاک تعینات و فناه المحیات هو جهة الوجوب المتدلية الیه التي لم تكن مستقلة بالتقوم والتحقق ولا حکم لها به حیالها، فهی به هذا النظر هو و روی عن النبی صلی الله علیه و آله سلم لو دلیتم، یا لو دلیتم، شاید دلیتم باشد، لو دلیتم الى الارض السفلا لحبطتم علی الله. مرحوم امام در این عبارت و عبارت قبلش 3 مفهوم را ترک کردند. براجب اینکه آیا این 3 مفهوم در خارج مطابق دارند یا نه بحث کردند. یه مفهوم ذات حق تعالی است که ذات حق تعالی وجود محض است، این نیت محض است، هیچ گونه درش ماهیت و عدم راه نداره. این مفهوم. مفهوم دوم و سوم مفهوم عالم است. مفهوم عالم را دو جور میشه در نظر گرفت. یه وقت به اعتبار این که منتسب به حق است و منتسب است به همون فیض منبسط، ظل منبسط. اگر از این جهت نگاه کنید، این دارای نورانیت و اشراق و بها و مانند ایناست، امری عدمی نیست، در واقع همون رحمت واسعه حق است که هر موجودی به اندازه ظرفیتش اون رحمت واسعه را داره منعکس میکنه. رحمت واسعه حق امری عدمی نیست. این مفهوم دوم، مفهوم دوم عبارت از عالم به اعتبار اسنادش و انتصابش به حق. مفهوم سوم عالم به اعتبار خودش. میفهمد عالم از این جهت ظلمت است، وحشت است، هلاک است. نمیگه هالک است، میگه هلاک است، یعنی عین نابودی است، عین ظلمت است، عین وحشت است، عین نفرت است. روز قیامت نقشش این است که پرده کنار میره، این دو جهتی که برای عالم مطرح است، هویت این دوتا مشخص میشه. وقتی پرده کنار رفت، همگان میفهمند که از ازل تا ابد اون چرا که ما تحت عنوان عالم و موجودات خلق ازش یاد میکنیم، هیچ بهره ای از وجود نبرده بودند و نمیبرند و نخواهند بود. و همه این را میفهمند که اون وجود و کمال و نورانیت و حقیقتی که در موجودات بود، اون به اعتبار حق بود، اون حق متجلی بود و حق متجلی هست و این حق متجلی براش نابودی معنا نداره. به ازلیت حق ازلی هست، به ابدیت حق ابدی هست. مرحوم امام مطلب رو میخوان با یک بیان فلسفی نیز بیان کنن. میفرمایند اون جهتی از عالم که مستند به خداست، اون جهت وجوب است. امر وجوبی درش عدم معنا نداره.
ببخشید، پس اون جمله قبلی، اون که از عالم مستند به خداست، جهت وجودی یا وجوبی؟
وجوبی، هم وجودی هم وجوبی. الان از کلم اون بیان تمام شد. از کلم حالا مرحوم امام رو میخوان با یه بیان فلسفی هم بیان کنن. میفرماد اون جهتی از عالم که مستند به خدا هست، جهت وجوبی است. و اون جهتی که مستند به خدا نیست، اون جهت امکان است. جهت امکانی است. می فهمد فالوجه الباقی بعد استهلاک تعینات و فناء الماهیات و جهت الوجوب. اون وجه باقی، اون جهت باقی، میدونید وجه با جهت یک کلمه اند. در زبان عربی کلماتی که اینها در واقع حرف اله واو اولشون آمده است، مثل وعده، مثل وجهه، این حرف واب گاهی حذف میشد، به جاش در آخر کلمه یه تای گرد میاد. وجهه میشه جهت، وعده میشه عهده، عده، عده، بله. وسعه میشه سعه، میگن سعه دار، سعه همون وسعت دیگه، وسعه هست دیگه. میفهمد اون جهت باقی از موجودات بعد از در واقع نابود بودن اون جهت تعینات و جهت ماهیات موجودات، اون جهت باقیشون همون جهت وجوب است و اون جهت وجوب همون جهتی است که موجودات به خدا در واقع آویزانن، المتدلیت الی. قبلا محضرتون عرض کردیم واژه تدلی دو تا معنا دارد، هر دوش مقصود است. یکیش به معنی نزدیک شدن است، ثم دنا فتدلا، تدلی یعنی نزدیک شدن. یه معنای دومی هم داره که با معنای اول جمع میشه، معنای دوم یعنی آویزان بودن، حالت تعلقی داشتن، حالت وابستگی داشتن. کل مخلوقات به اعتبار اون جهت وجودیشون، به اعتبار اون جهت وجوبیشون، اینها متدلی به حقند، یعنی آویزان به حقند، وابسته به حقند. از این متدلیه را الان در توضیح میده، التی لم تکن مستقلتن به تقوم و تحقق. این که میگیم موجودات متدلیه به حقند، یعنی این که در تقومشون، در سرپا بودنشون، در تحققشون مستقل نیستند. وجود آن به آن حقند که داره ظهور پیدا کنه، از خودشون چیزی ندارن. ولا حکم لها به حیالها، خودشون به خودی ها، حیاله ها یعنی به خودی خود، خودشون به خودی خود حکمی ندارن، اثری ندارن، صفت و کمالی ندارن. چرا؟ چون گفتیم کل مخلوقات به خودی خود از ازل تا ابد فانی بودند و هستند و خواهند بود. خب بعد مرحوم امام می فرماید موجودات از جهت انتصاب به حق، از جهت تدلی به حق، از این جهت خود حقند. فهیه یعنی اشیا، یه به اشیا برمیگرده، اشیا از این جهت، از کدوم جهت؟ از جهت که مستند به خدا هستند، از این جهت هو خود حقند. بعد مرحوم امام این حدیث شریف را که از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است آوردن، لو دلیتم، یا لو دلیتم الی الارض سفلا. این یه نوع تشبیه است، اگر شما در این زمین چاهی بکنید، چاهی که آخرش میرسد به نهایت زمین، سر این چاه شما چرخ چاهی قرار بدید و تنابی و دلوی و یک کسی را هم تو این دل بنشونید، بگید آقا برو پایین. این آدمی که رفت پایین اونجا بر کی وارد میشه؟ کی ازش استقبال میکند؟ میفهمد خدا؟ لو دلیتم، یا لو دلیتم الی الارض سفلا، اگر به پایین ترین سطح زمین، سفلا مؤنث اسفله، اسفل یعنی پسترین، به پسترین بخش زمین اگر شما با دلو پایین برده بشید، لحبتتم علی الله، بر خدا اونجا وارد میشید، هبوط شما و ورود شما بر خداست. پس خیال نکنید خدا تو آسمان است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اگر در خدا در آسمان اله است و معلو است و مورد توجه است، در زمین هم مورد توجه است. اله به عنوان معلو یعنی مورد توجه، مقصود، معلو یعنی مقصود. خدا در آسمان مقصود است، در زمین هم مقصود است. دوباره برمیگردن به ذات الهی. گفتیم اینجا سه تا مفهوم هست: یک ذات الهی، یکی موجودات به اعتبار استنادشون به خدا، دو موجودات به اعتبار خودشون. حالا دوباره برمیگردن نسبت به ذات الهی. فهو هو المطلق و البهاء التام، حق به خودی خود حقیقتی مطلق است و بهاء تام است. بهاء جمال بروز یافته، اون جمال بروز یافته تام است. لا هویت ولا بهاء لغیره، به این اعتبار برای غیر حق نه هویتی است نه بهایی. چرا؟ برای که حقیقت مطلق جا برای دوم باقی نمیگذاره. میام سراغ عالم. میفهمد عالم به اعتبار اینکه غیر از خداست هیچ نورانیت و هویتی نداره. ول عالم به جهت سواییه لم یکن لها البها و الهویه ولا الوجود ولا الحقیقه و هو خیال فی خیال. در زبان عربی فعل مضارع اگر با لم مجزوم بشد، این به معنای نفی یک چیز در گذشته است. تکرار میکنم، فعل مضارع اگر با لم، لام میم، با لم مجزوم بشد به معنای نفی یک حقیقت در گذشته است. اما اگر سر فعل مضارع لا بیاد یا ما بیاد، اون برای نفی در زمان حال و آینده است. خب یه مطلب ادبی توی پرانتز. مرحوم امام اینجا در عبارت می‌فرماید لم یکن له البها، برا غیر خدا به اعتبار خودشون از قبل هویت و جمالی نبوده است. نه اینکه الان هویت و جمال ندارن،
هرگز
نداشتن. به این اعتبار خیال اندر خیال است. خب مرحوم امام اینجا دارد بعضی از کلمات و عرفا را که دو پهلو است، متشابه است، داره روشن میکند. اگر اون شعر در کلمات ابن عربی آمده است که میفرماید کل ما فی الکون وهم او خیال، کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، زلال با سادزاد، بخشه با تازاد نه سادزاد، او عکوس عکس او عکوس فی المرایا او زلال. خب کسی این شعر را ابتداعا ببینه میگه آقا این عارف ها چقدر دیوانه، وجود قطعی 100% دارن انکار میکنن، این آسمان و زمین و در و دیوار و خودشون را هم دارن انکار میکنن، چون میگن همه چیز به همه خیاله. مرحوم امام داره اینجا مطلب رو روشن میکند که آقا این که گفتن اینها وهم و خیالن به اعتبار خودشون است. مخلوقات به اعتبار اون جهت سواییتشون که غیر حقن، مستند به حق نیستن، از این جهت چیان آقا؟
هیچی نیست به اعتبار خودشون است.
به اعتبار
جهت خلقیشون، خودشون چیست؟ والکلیه طبیعی غیر موجوده،
ولی چون وصل به خدا هستن،
اما به اعتبار وصلشون نه عدم نیستن،
نه از کده عدم نیستن
دیگه. برای دیگه به اون اعتبار عدم نیستن.
ببخشید شما راجب این جمله‌ای که راجب سایه گفته اون دفعه توضیح ندادین؟ علم تر الى رب که کیف مد ذل، این یک خودی بالاتر از این جمله هاییست که الان داریم.
خب توضیح دادم اونا که
داده بودین قبلا؟ پس شاید اون تیکه بودی که ما نبودیم، ما این جلسه بلند شدیم رفتیم، به نظر
من مطلب چه قبلا براتون گفتم؟ بعد امام میفهمد بل کلی و طبیعی غیر موجود. کنده کسی اینجا سوال میکند که اون چی که تحت عنوان مخلوقات اینها مفاهیمی هستند کلی، انسان، شجر، بقر، حجر، ملک، جن، همه اینها مفاهیم کلی هستند. نارش میگن کلی طبیعی. یه بحثی که در فلسفه از قدیم مطرح بوده است این است که آیا انسان به ماهو و انسان که کلی طبیعی است جدا از افرادش در خارج موجوده؟
انسان
به عنوان یه حقیقت کلی، انسان به ما هو انسان، داخل الصف ان شاء الله بعد اتمام الصف، آیا انسان به خودی خود جدا از افراد انسان در خارج موجوده؟ ما الان در خارج زید و عمرو و فاطمه و زهرا و اینا داریم میبینیم، اینا مصادیق انسانند. سوال این است آیا خود انسان، به تعبیر اصخایی میکنم، تعبیر فلسفه میگن، انسان لیسیده، انسان محض، انسانی که در قالب افراد نیامده، آیا این در خارج موجوده؟ فلاسفه مشامس ابن سینا میگو بله کلی طبیعی در خارج موجوده. بعد ازش میپرسید جناب شیخ چطوری موجوده؟ میگو ضمن افراد، میگو ضمن افراد، جناب عالی که اینجا نشستید نماینده دو چیز هستید، دو مفهوم هستید، جناب آقای دکتر فروتن نماینده دو تا مفهوم است، یکی نماینده انسان، اگر یک کسی از کره آسف ماه آمد و از ما پرسید آقا انسان چی هست؟ میتونیم بگیم آقا انسان میخوایی ها؟ نشسته نه این انسانه. پس این آقای فروتن که اینجا نشسته است نماینده مفهوم انسانه. در این حال این آقای فروتن یک ویژگی های شخصی دارن که با این ویژگی های شخصی از بقیه افراد انسان متمایزند.
دوستان وقت اینجا این جمله نماینده انسان کلی، این جمله یه خود مخدوش میکنه، بازم نماینده است دیگه، خود اون انسان کلی که
ما داریم فعلا فرمایش شیخ را داریم معنا میکنیم. شیخ میگه به اعتبار این که افراد انسان در خارج موجودند، خود مفهوم انسان به ما و انسان هم در خارج موجود است. این آقای فروتنی که اینجا نشسته است هم نماینده و مطابق و مصداق، نماینده مطابق و مصداق انسان
به
ما هو انسان و هم خودش با خاطر خصوصیاتی که دارد در واقع یک شخص خاصه. این فرمایش جناب ابن سینا که میگه به اعتبار اینکه افراد انسان در خارج هستن، انسان هم در خارج به عنوان کلی طبیعی موجود است. مرحوم ملا صدرا و شاگردای ایشون این را رد میکنن، یعنی یه مقالطه است. جناب شیخ داری مقالطه میکنی؟ جناب شیخ اونی که در خارج است یه وجوده، یه موجوده، دوتا موجود نیست.
به نظر میاد این درسته معاشقیده مولا صدر
امام فیلسوفی است که در واقع ریزخاره مکتب صدراست دیگه. امام میفهمد ول کلی و طبیعی غیر موجوده. میخوا بفرماید چیزی ما به عنوان انسان در بیرون نداریم، پس اینایی که هست اینا چی هند؟ این حسن و حسین و اینا چی هند؟ امام می‌فرماید اینها همون وجود حقند، همون ظهور حقند که اینجا در تجلی‌اند و همه‌شون هم حقایق جزئی‌اند، کلی نیستند. سر کلاسم آجا اون چی که به عنوان موجودات هست
از خودشون
اینها قبل از اینکه انسان باشن. آقا سر کلاسم بله بعد از کلاس تماس میگیرم با تو. بعد از بعد از کلاس دارم تماس میگیرم. اون چی که به عنوان زید و عمرو بکر و اینا شما دارید میبینید اینها قبل از اینکه انسان باشند وجودن منتاش وجودی که حد خورده متعین شده. شما این وجود متعین رو اسم انسان میگذارید. اینجوری نیستش که اینی که الان در خارج است اولا و به ذات انسان باشه.
در مورد اشیا هم صرف میکنه دیگه.
در مورد چی؟
اشیا
همه چیزا، هر چی شما میبینید قبل از اینکه بخواد شجر باشد، حجر باشد، ملک باشد، موجود. انسان باشد، اول وجود است. وجود حد خورده تعین یافته. کنه مرحوم امام میخواد بفرماید اون چی که شما به عنوان مفهوم انسان ازش یاد میکنید پیوسته در ذهن هست، هیچ وقت واقعیت خارجی پیدا نکرده است و پیدا هم نخواهد کرد. قرآن میفرماید این هی الا اسماون سمیتموها انتم و آباؤکم، میفرماید شما اینا را اسم‌گذاری کردید، شما آمدید گفتید این انسانه، اون شجره، اون حجره. و الا اگر چشم حقیقت بین باز بشد قبل از اینکه شجر و حجر و انسان در کار باشد، اینا وجودهای حد خورده تعین یافته است. این بیان فلسفی بود. بیان عرفانیش این است اون چرا که شما دارید میبینید ظهور وجود
بیان عرفانیش
این است اون چرا که شما میبینید ظهور وجوده، جلوه وجوده، ظل وجود است، سایه وجود است. و این سایه ها همشون محدودن، همشون. این جلوه ها، این سایه ها همشون محدودن. بله، فیض منبسط که ظل الازلال است اون مطلقه، اون جلوه مطلق است و اون فیض منبسط مخلوق نیست. نه خدا توانمش خواند
نه بشر
توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتار. فیض منبسط مخدوز مخلوقات نیست. چرا؟ چون مخلوقات همشون محدوده، همشون حد دارن، همشون تعین دارن. اگه به زبان فلسفی بگیم وجودات محدودن، اگه به زبان عرفانی بگیم ظهورات محدودن. فقط فرق عرفان و فلسفه در اینه، چون عرفان میگه وجود یکی بیشتر نیست، مخلوقات رو میگه ظهورات متعین، جلوه های متعین. هم از نگاه فلسفه هم از نگاه عرفان مخلوقات حقایق متعین محدودن، مطلق نیستن. آقا ما دو تا مطلق داریم در هستی، دو تا مطلق بیشتر در کار نیست، که یکیشون اصل است، دومی عکس اون است، سایه اونه. اونی که مطلق اصل است ذات الهی است و اونی که مطلق به صورت عکس و سایه است فیض منبسط است، همون رحمت واسعه است،
وجود حضرت رسول،
مقام نوری چهارده معصوم همون فیض منبسط، همون رحمت واسعه حق است.
استاد یه سوال من دارم، شما توی راجب فلسفه گفتین که یه آیه تو قرآن هست که گفته بود شما خودتون نامگذاری میکنین، اون آیه که میگه حالا این خیلی مثلا فکر نکنید که اینا هویتی دارن، خودتون نامگذاری میکنید.
اون ظاهر آیه راجع به بت هاست، ولی اینو باید تعمیم داد. میفرماید اینی که شما برای اینا هویت قائلی، شما اینا را براشون این اسما را گذاشتید.
نه من حالا رو خود نامگذاری، مگه خدا اسم رو نیافریده و اسما رو خدا آفریده؟ من میخوام ببینم این دوتا آیه آیا چیز نیست؟
چرا؟ سوال خوبی بود، سوال خوبی بود، سوالت خوب. سوال خانم این است که اگر موجودات از خودشون هیچ هویتی ندارند، اون چه که هست ظهور حق است، وجود تعین یافته است و موجودات نام هایی است که ما این را بر موجودات قرار دادیم، خب این چجور جور در میاد با بیانات دیگری که در قرآن آمده است که به یه گونه‌ای کنه خداوند متعال این اسامی که برای موجودات هست اینها را به رسمیت شمرده است؟ یا ایها الانسان، پس من انسان را به رسمیت شمرده است که مرا خطاب قرار می به من نگفت یا ایها الوجود، به من گفت یا ایها الانسان. و قلنا للملائکه، یعنی کنه ایها الملائکه، ایتها الملائکه، خدا به ملائکه هم خطاب میفرماید، همه موجودات خطاب میفرماید. وقتی خطاب میفرماید معناش این است که اینها را با این اسم و رسمها به رسمیت میشمرد. پس چرا ما میگیم که این اسما صرفا نامگذاری هاییست که ما اینها را در واقع مطرح کردیم؟ آیات قرآن میگه خدا خودش اینها را به رسمیت شمرده است. جواب شما، سوال شما این بود دیگه خانم رحمانی.
بله.
جواب این سوال این است که اگر در سطح ذات الهی باشیم و بخوایم از اون منظر نگاه کنیم، در اونجا غیری در کار نیست. از اون منظر نگاه کنید تمام این نامگذاری ها این کار ماست. به عبارت دیگر اگر نگاه توحیدی داشته باشیم، اگر نگاه توحیدی داشته باشیم، اون نگاه توحیدی به ما این را القا می کند که در هستی یک وجود بیشتر در کار نیست. و شما بی جا و نابجا آمدید این وجود را به صورت متشتت دارید میبینید و نامگذاری های متعددی را مطرح کردید. شما چه این حقی را نداشتید آقا؟ چرا به این میگی انسان؟ چرا به اون میگی شجر؟ به اون میگی حجر؟ این خلاف توحیده. این خلاف اون نگاه وحدت وجودی است. از این جهت کل این نامهایی که ما الان داریم اینها را مطرح میکنیم و به همدیگه هم نون قرض میدیم. آقای فروتن، ما به همدیگه نون قرض میدیم. چطور؟ میگیم شما به ما بگید انسان، ما به شما میگیم جن، ما ما به شما میگیم فرشته. فرشته شما ما رو به عنوان انسان به رسمیت بشمارید، ما هم شما رو به عنوان یه هویت به نام فرشته مستقل به حساب میاریم. این نون خرج دادن اینه. اون ذات واحد به ما میگه شما چه کاره اید که در ملک من دارید تصرف میکنید، یه قطعش را به اسم خودت میزنید، بعدم برای اینکه دیگران مزاحمت نشن میگی آقا یک متکم مال تو اونم اسم تو باشه. دارید اموال دیگران را اینجوری تک پاره میکنید و بعد روش نامگذاری میکنید، این مال خودم و اونم مال دیگری و بعدم با هم به دو بستون. و کجا این شما ملک مردم رو دارید تقسیم میکنید؟ بله الله ملک السماوات و الارض، ملک مال خداست، شما دارید تقسیمش میکنید. اسمش چه بوده؟ این تیکر گفتید انسان، اون تیکر گفتید شجر، اون تیکر گفتید حجر. به چه حقی شما این کار دارید میکنید آقای فروتن؟ این نگاه، نگاه چی آقا؟ این نگاه توحیدیه، این نگاه توحیدیه. یه نگاه دیگه اینجا هست، نگاه ماهوی. بذار من قبل از این تموم شد یه چیزی همون قبلش اضافه کنم. اون نگاه توحیدی را میتونید بگید نگاه از منظر جلال مطلق. اگر از اون منظر جلال مطلق بخوای به هستی نگاه کنید، یه حقیقت بیشتر در کار نیست. همه نامگذاری ها همش قاسبانه است، همش تصرف بیجاست. اما یه نگاه دومی داریم، به تعبیر فلسفی میشه نگاه ماهوی. به تعبیر عرفانی میشد با عنوان جلوه، نگاه به عنوان جلوه. باز به تعبیر دیگر نگاه به جمال، نگاه به جمال، نه نگاه به جلال مطلق، نگاه به جمال، نگاه از منظر جمال. اون نگاه اول را نگاه از منظر قبض هم میتونیم بگیم، نگاه از منظر قبض، نگاه از منظر جلال مطلق. این نگاه دوم نگاه از منظر جمال، نگاه از منظر بست.
اونو میتونیم بگیم جلال،
گفتیم دیگه. نگاه اول نگاه جلال یا نگاه قبض، نگاه اول نگاه از منظر جلال مطلق، نگاه از منظر توحید محض، نگاه از منظر قبض. این نگاه دوم نگاه ماهوی، نگاه از منظر جمال، نگاه از منظر بست. اون نگاه اول را میتونید بازم بگید نگاه تنزیهی، نگاه دوم را بگید نگاه تشبیهی. نگاه اول یه اسمیش نگاه تنزیهی است، نگاه دوم نگاه تشبیهی. اگر از این منظر دوم نگاه کنید، این نامگذاری ها همه روی حکمته، همه روی حکمت.
و کار خود خدا دیگه،
از جهت جمالش. حق را اگر از جهت جمالش نگاه بکنید اجازه داده است همه این اسما مطرح باشه. آقای فروتن، شما توی رفتارهای آدم ها نگاه کنید، وقتی اون جهت جلال یک آدم بروز پیدا میکنه ماستا تو کیسه میره. دی افراد جرأت نطق کشیدن پیدا نمیکنن. اما اگه فردی جمالش را ظاهر بکند، افراد رام میشن، راحت میشن، حرف میزنن، حتی پاشون رو دراز میکنن. خیلی حق اگر به صورت جلال مطلقش ظهور پیدا کند هیچ جا برای غیری باقی نمیماند. اون جهت جهت قبض است، جهت جهت جلال است، جهت جهت تنزیه است. از اون جهت همه مستوی کیسه میره، همه کسیتی دیگه در کار نیست. نامگذاری دیگه چه معنا داره؟ آقای فروتن، دیدید مثلا بعضی وقتا بچه ها میگن آقا این مال منه، اون یک بچه میگه اون مال منه. چطور میتونم بگن این مال منه؟ این میگه این ماشین از منه، اون میگه آقا اون ماشین از منه، اون میگه آقا این اتاق از منه. اینا چون پدر و اون که به عنوان حالا سرور این خانه است جمال نشون داده، جمال نشون داده، هر کدوم اینجا ادعای
هیچ کس نمیتونه بگه
ادعای مالکیت میکنن. یه وقت هم اون پدر اقتدار خودش را ظاهر میسازد، میگه آقا اینجا مالکی در کار نیست غیر از من، برای چی شما دارید دعوا میکنید؟ فاطمه با خواهرت دارید دعوا میکنی؟ حسن داری با برادر دعوا میکنی؟ سر چی دعوا میکنید؟ هیچ کدوم از اینا که میگید مال من است، هیچ مال شما نیست. یالا همه تون برید بیرون. این ظهور جلاله. پس این نامگذاری ها که الان هست اینا بر اساس حکمته، اما اینا از اون جهت جمال الهی نشأت گرفته. خب اینجا دو تا نکته را باید محضرتون عرض کنیم. نکته اول این است که خدا و قرآن که کتاب خداست، گرچه این نامگذاری ها را به گونه ای به رسمیت شمرده است، اما یه جاهای اعلام کرده است این نامگذاری ها باید بره کنار. یه جاهایی کجا؟ اونجایی که شما آمدید برای مثل بت حسابی باز کرد.
خودش میخوای مطرح کنه؟
نه بت این که شما آمدید برای این بت که هیچ تأثیری در عالم ندارد برای این حسابی باز کردید، ایرا براش نقش ربوبیت و رزرسانی و در واقع کارگشایی قائلید، خداوند متعال اینجا میگه این رو من به رسمیت نمیشمارم، بقیه رو به رسمیت میشمارم. شما به عنوان انسان رو قبول میکنم، موجودات متعدد رو قبول میکنم، حتی این بت به عنوان چوب، به عنوان سنگ این را به رسمیت میشمارم. اما اینکه تو این چوب را با یه شکل خاصی درست کردی بعد گفتی اسم این خداست، من خداوند باری تعالی این اسکوزاری را به رسمیت نمیشمارم.
باشه یه سوال مطرح میشه،
چرا؟ زیرا این با اون حکمت بالغه ناسازگاره. بقیه را گفتیم خدا قبول کرده که آقا تو انسان باش، اون شجر باش، اون حجر باش، اسم توی انسانم جناب محمد باشه، اسم اونم جناب حسن باشد، اینها مرز و حدود هم دیگر را بشناسن، با هم زندگی کنن، با دو ستت داشته باشن، از این طریق رشد تکامل پیدا کنن، همه اینا مطابق حکمت است و خدا اجازه داده به این نامگذاری ها. اما اینی که شما آمدید برای این سنگ و چوب، برای این سنگ و چوب یه هویتی قائل شدید، به عنوان اله تأثیر براش قائل شدید، خدا این را به رسمیت نمیشمرد. این نکته اولی که میخواستم عرض کنم. پس گرچه خداوند متعال اصل این نامگذاری ها را بر اساس اون ظهور جمالش به رسمیت شمرده است، این نامگذاری و این حدگذاری ها را به رسمیت شمرده است و این را در واقع مطابق نظام احسن هستی در واقع میداند، اما یه جاهای حق تعالی آمده جلوی ما را گرفته،
چون
غیر حکیمان است، چون غیر حق است. اینی که شما چوب را سرهم میکنید بعد اسمش را میذارید خدا، این نامگذاری باطل است. این غیر از حسن و حسین هستند که اینها به اندازه خودشون حقیقتن، به اندازه خودشون صاحب اثرن، اما اینی که شما آمدید چوب را سرهم کردی بعد گفتی خدا، سنگ را تراشیدی و گفتی خدا، این را خداوند متعال تأیید نمی کند و این نامگذاری ها را باطل اعلام کرده است.
خب اون موقعی که خود رو مطرح می کنی چی؟
کی؟ حالا نکته دو خلاص کن. این نکته اول. نکته دوم. نکته دوم این است که گرچه این نامگذاری هایی که به عنوان انسان و شجر و حجر و اینا هست به صورت کلی نامگذاری های حکیمانه ای هست، اما ما باید توجه کنیم که این نامگذاری ها در ارتباط مخلوقات خودشون با خودشون ارزشمنده است و اعتبار دارد. این نامگذاری ها به اعتبار روابط طرفینی که موجودات با یکدیگر دارند، انسان ها با یکدیگر دارند، این نامگذاری ها مورد تأیید است، معتبر است و ارزشمند است، حکیمانه است. چرا؟ چون باید یک رئیسی، یک مرعوسی اینجا در کار باشد. قرآن میگه همه شما مخلوقات خادم انسانید، این انسان رئیس شماست. خدا به فرشته‌ها این فرمایش رو دارد، به اجنه این فرمایش رو دارد، به چرنده و پرنده، به همشون این فرمایش رو دارد که آقا بفهمید حد خودتون را، که شما یه رئیسی دارید، رئیستون انسان است، شما خدمتگزار ایشونید. در مورد خود انسان‌ها هم، در مورد خود انسان‌ها هم به اینها گفتن آقا ببینید حسن آقا، حسین آقا، درسته شما با انسان کامل، با اون ولی الله هر دوتون ظاهرن حیوان دو گوش و زبان و با ریخت ظاهری تقریبا مشترک هستید، اما بدانید همه شما انسانها در واقع خادم انسان کاملید، باید مطیع او باشید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بله، پس اگر موجودات را به اعتبار ارتباط طرفینی که با یکدیگر دارند و همچنین انسان‌ها را به اعتبار ارتباط طرفینی که با هم دارند از این جهت نگاه کنید، این نامگذاری‌ها معتبر است، حکیمانه است و باید باشد، و هر کس هم که بخواد این نامگذاری‌ها را القا کند، لغو کند، کارش کار در واقع غیر حکیمانه است. اما اگر ارتباط همه این کسرات را با ذات حق بسنجید، اگر ارتباطش رو با حق بسنجید
نیستند.
این کسرات از خودشون هویتی ندارن ها. به این اعتبار به ما میگن آقا خودتون رو گم نکنید، اینجا به تو میدون دادیم بگیم ما انسانیم، بقیه تحت شعای وجود ما و خادم وجود ما هستن، این لطف ما بوده است به شما، و الا انتم الفقراء الالله و الله و القنی و الحمید، همه تون این فقر هستید به سوی خدا. و از این منظر مطیع و مطاعی در مخلوقات
نیست،
در کار نیست. بله اینجا دیگه این نیست که بگیم آقا فلانی امام است و فلانی رعیت است. از این نگاه همه عین فقر به سوی حق، انتم الفقراء. مخاطب این آیه کیه؟ مخاطبش من فقیر دست پاچه لفتی هم یا نه؟ خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخاطب این است. خود ایشون هم مخاطبه، کل کسرا از انسان کامل گرفته تا اقل مراتب وجود، همه موجودات، همه. از این رو در روایت آمده است تنزیه تنها موجب زندقه میشه، تشبیه تنها موجب کفر میشه، جمع بین این دو تا ایمان است. فرمود التنزیه بلا تشبیهن، التنزیه بلا تشبیهن زندقتون، و تشبیه بلا تنزیهن کفرون، و الجمع بینهما توحیدون. از این رو خانم رحمانی این دوتا رو باید پیوسته کنار هم داشته باشی. از یه جهت تمام این نامگذاری ها رو به رسمیت بشمارید، تمام مالکیت ها را به رسمیت بشمارید. از این رو اونایی که طرح کمونیست و ثروت اشتراکی و اینا رو مطرح کردن، این خلاف در واقع نظام حکیمانه هستیه. همه این ملکیت ها مالکیت ها باید به رسمیت شمرده بشن. این فرزند شماست، این فرزند من است، این زن شماست، این زن من است، این شوهر شماست، این شوهر من است، این زمین شماست، این زمین من است. اینا باید به رسمیت شمرده بشه. اما پیوسته به این نکته توجه کنید، این در واقع مالکیت ها، اینها امور اعتباری هستند. اینا یه سری قوانینی است که خدا اینها را معتبر شمرده است برای اینکه زندگی شما سامان پیدا کنه،
قابل تشخیص باشه.
اما همه شما در ارتباط با خدا مالک هیچی نیستید. و اثر این نگاه جامع چی میشه؟ اگر اثر نگاه جامع این است، یه جاهایی با اینکه شما مالکید، مالک حسب اعتبار ظاهری، ولی از خدا بپرسی، خدا میگه آقا اینجا رها کن، اصلا دنبالشام نرو. اصلا حالا ببینید این نگاه توحیدی در زندگی چقدر اثر داره. به ما میگن خب اگر حقی را از شما ضایع کردن، برای استیفای حق خودت اقدام کن. اما یه جایی میبینه که بخوایی حقتو بگیری باید دوچار مراع بشی، تو یکی بگو او یکی بگو، فهمیدن رهاش کن. خب بله عرف مردم میگن آقا این رهاش کنین که پررو میشه. اون نگاه توجیه میگه نه شما رهاش کن، ما خودمون بلدیم تنبیهش کنیم، خودمون بلدیم، ما قوانینی در این هستی داریم که اون قوانین این را گوشمالیش میده. شما حرمت انسانی خودتو حفظ کن. خواهر برادر هستید؟ باباتون فوت شده، مادرتون فوت شده، سر ارث با هم دعوا دارید؟ خب جوان مردانه، مؤمنانه، منصفانه تقاضای ارث کنید، ارثتون بخواید. داداش شما بزرگ همه ما هستید، بیایید ارث تقسیم کنید. اما وقتی میبینید نه آقا، کار داره به دعوا میرسه، کار داره به قهر و در واقع بزن به کوب میرسد، کار به شکایت میرسد، اون نگاه توحیدی میگه رها کن. اون میگه رها کن. بعد شما میگه آه ملک ما رها کنم، خدا میگه کدام ملک؟ مثل که تو فراموش کردی که اون چرا که بابا داشت امانت بود. شما امانت باباتون رو میخواید تقسیم کنید، بعدم سرش دعوا کنید؟ سر چی میخواید دعوا کنید؟ میگه اونی که بابات داشت ملک بابات بود که حالا میخواید سرش دعوا کنید. امانتی بود از خدا پیش پدر شما. اگر واقعا این نگاه تو جامعه نهادینه بشه، خیلی از این مسائلی که الان تو دادگاه هست جلوش آمده
بشه درست میشه.
بله ببینید، به ما گفتن یک، دنبال چیزی که حقت نیست نباش. دو، دنبال چیزی که اگرچه ظاهرا حقت است ولی برای گرفتنش به گناه میفتی، به گناه میفتی، از این حق بگذر. سوم، اگر یه چیزی حق دست ولو برای گرفتنش به گناه نمیفتی ولی حرمتت شکسته میشه، بازم میفهمد ولش کن، بازم میگه ولش کن. چهارم هم داریم آقای فروتن، چهارمش هم داری
وقتی میفتی به اثر سافلین.
چهارمش این است که حتی چیزی حق دست برای گرفتنش هم گناه نمیفتی و حتی برای گرفتنش
کلنجار.
برای گرفتنش به کلنجار و مرا هم نمیفتی. در یه جای خدا میفرمد مثلا ولش کن،
ایثار
کن، ولش کن. این داداشت که پای توی کفش کرده، این هشتش گره نوهشه، ولش کن. تو که حالا زندگی داره میچرخه، تو که خونه داری، درسته این خونه که الان از ارث باقی مونده است مال همه شماست، ولی این داداشی که الان افتاده روی این خونه، این خونه نداره، ولش کنید اصلا. ولو این که به مرا و این چیزا هم نکشد، ولش کنید. بله، فقط یه مورد را به ما گفتن که پافشاری کنید. اونی که فرد به یک گونه جرأت پیدا کند و اون روحیه ظلم طلبی و ظلم کردن در اون قوت بگیره. اینا به یه گونه ای در واقع باید در مقابلش ایستاد، ولی بشم اعلام کرد که آقا ما دنبال این مال نیستیم، ولی میخوام این روحیه، این روحیه عوض بشه. و بشم اعلام کن آقا اگر این مال رو هم از بگیریم باز دوباره به خودت میدیم، بگیریم هم به خودت بر میگردونیم. ولی این روحیه که تو داری میخوایی هر چیز رو با زور بگیری، این رو ما بر نمیتابیم. این رو باید ما یه جوری تا اونجا که میشد اصلاحش کنیم، از باب امر معروف و نهی از منکر. اما اگه میبینی آقا حتی با این قهر و با این در واقع روی خوش نشون ندادن باز او به کار خودش و خطاهای خودش ادامه میده، راهش کنید میبخشید، مقدار خوشیه رفتیم. خلاصه حرف اینجا این بود، کلیه طبیعی در خارج موجود نیست. ما چیزی در خارج به نام انسان به ما هو و انسان نداریم. ما اون چی که در خارج وجود تعین یافته است، تجلی محدود است، جلوه محدود است، وجود حق است، جلوه حق است که در مرحله دوم این نامگذاری ها آمده است، این شده مصداق انسان و مصداق شجر و حجر. و الا به نگاه اولی نگاه کنید فقط وجود میبینی، وجودی نگاه کنی، وجوبی نگاه کنی، فقط وجود میبینی، فقط جلوه و نور میبینی، حسن نمیبینی، حسین نمیبینی، در نمیبینی، دیوار نمیبینی.
نگاه توحیدی
باشه بعد. فاذا لم يكن موجودا فكيف يكون له البهاء والنور والشرف والظهور. اگر کلی طبیعی در خارج موجود نیست، چگونه شما میخواید بگید برای این کلی طبیعی در خارج در واقع جمال نور و شرف و ظهور است؟ اینا در کار نیست. بل هو النقصان و القصور و الهلاك و الدثور. بلکه کلی طبیعی در خارج چیزی غیر از نقصان و قصور و نابودی و اینها نیست. ابانتون ان من الصفات الالهیه ما لها الهیته تامه علی سایر الصفات کالائمه السبعه و منها ما لم یکن کذلک و ان کانت له المحیطیه و المحاطیه ایضا و به هذا یمکن تحصیل الفرق بین صفت البهاء و الجمال. امام اینجا میخوان یه روشنگری داشته، ابانه یعنی روشنگری. میفرماید بعضی از صفات الهی دایره شون وسیع تر از بقیه صفات الهی است، مثل ائمه سبعه، یعنی صفت حی، صفت حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و تکلم. این هفته رو بهش میگن ائمه سبعه: حیات، علم، قدرت، اراده، سمع، بصر، تکلم. این من اینجا معنی بعض است. بعضی از صفات الهی اینها دارای حیطه تامند نسبت به بقیه صفات، مثل همین هفت صفت که گفتیم:
سم، بصر و چی؟
تکلم.
این اسماء ذاتی هستند.
این هفتا در عرفان بهش میگن اسماء صفاتیه:
حیات، علم، قدرت،
اراده. سم، بصر، تکلم. منظور از تکلم اینجا یعنی کلام تکوینی، همون که خدا به چیز میگه باش بشود. این کلام کلام لفظی نیست. و منها ماله میکن که ذالک. بعضی از صفات این چنین نیستن، یعنی احاطه نداره.
این را فرمودی اسامی چی هستن؟ دو مجله
کدوم؟
این هفته
این روش میگن ائمه اسما،
ائمه
یا ائمه صفات. چرا روش میگن ائمه؟ امن دیگه، مرجعن. تمام صفات الهی به این هفت صفت برمیگن. خوب از اینو توجه کنید، خود این هفت صفت هم بر هم دیگر ترتب دارن. چطور؟ زیرا صفت تکلم که همون کلام تکوینی حق است، این در واقع جمع حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر است. اون شیشتا دست به دست هم میدن میشد تکلم. وقتی خدا بخواد یک موجودی را در هستی ایجاد کند، خدا باید زنده باشد این کار را کند. خدا باید علم داشته باشد، خدا باید قدرت داشته باشد، خدا باید اراده داشته باشد، خدا باید نیاز مخلوقات را ببیند، خدا باید نیاز مخلوقات را بشنود تا بعد برای ایجاد یک موجود اقدام کند. پس این کلام میره کنار، کلام رفت به اون شیشتا برگشت. میریم سراغ سمع و بصر. سمع و بصر به اون چهارتا برمیگرده. چطور؟ زیرا سمع و بصر ظهور حیات و علم و قدرت و اراده است. وقتی شما دارید میبینید، شما زنده هستید میبینید، شما دارای علم هستید، قدرت یادگیری دارید که دارید میبینید، قدرت دارید، اراده دارید. از این دوتا هم برمیگرده به اون چهارتا. میرم سراغ اون چهارتا. اراده ظهور علم و قدرت است و ظهور حیات. وقتی شما یه چیزی رو داری اراده میکنید، هم به اون چیز باید علم داشته باشید، هم باید به اون چیز قدرت داشته باشید تا بتونی اراده کنی. و طبیعتا باید زنده هم باشید دیگه. میام سراغ قدرت. قدرت خودش در واقع به یک گونه ظهور علم است. توانا بود هر که دانا بود. شعر فردوسی است. توانایی از دانایی نشأت میگیرد. این توان موشکی که الان ما داریم، این توانایی هایی که هست، اینا بروز دانایی است. علم و دانش قدرت میاره. این یه توضیح دیگه. تا چیزی را شما بهش علم نداشته باشید، تعلق قدرت بی‌معناست. شما میگه آقا من قدرت دارم. میگه نه، قدرت به چی داری؟ میگه قدرت دارم این سنگ رو بلند کنم. بعد بگن خب پس اول باید این سنگ را بشناسی. پس این قدرت بعد از شناسای این سنگ مطرح است. پس صفت قدرت مترتب بر صفت چی آقا؟ علم و حیات. میام سراغ صفت علم. علم خودش ظهور حیاته. موجودی که زنده است، موجودی که زنده است، اول کمالی که درش مطرح است علمه. به کی؟ علم به خودش. هر موجودی که زنده است، اول کمالی که درش مطرح است علمش است. علم به خودش، علم به چیزهایی که در بقای او تأثیر داره. خب برگردیم به بحث. مرحوم امام فرمودند برخی از صفات الهی اینها هیتشون هیته تام است، مثل ائمه سبعه اون هفت صفت. برخی این چنین نیستن. حالا همینایی که در واقع اون احاطه تام را ندارن، خود اینا هم باز مراتب دارن. اگر از اسماء سبعه پایین بیایید، بقیه اسماء هم برخی چون نسبت برخی دیگه احاطه دارن، برخی میشن محیط، برخی دیگه میشن چی؟ محاط. حالا برای مثال رابطه بین جمال و بها را بسنجید. هم بها از صفات الهی است، هم جمال از صفات الهی، و هیچ کنون از اینها از اون ائمه سبعه نیستن. خب حالا این دوتا کدوما محیطن، کدوما محاطن، کدوما دایره شون وسیع تره. مرحوم امام میفرماید هر بهایی جمال است، اما هر جمالی بها نیست. پس دایره کدوم وسیع تره؟ نه، هر بهایی جمال است اما هر جمالی بها نیست. دایره کدوم وسیع تره؟ جمال. بها چی است؟ بها جمال ظهور یافته است، اما جمال اعم است. جمال گاهی ظهور پیدا کرده است، گاهی ظهور پیدا نکرده است، از این جهت اعم است. به این جهت سوال میکنیم آیا اسم جمیل دایرش وسیع تر است یا اسم بهی؟ خانومه
جمیل
محبی،
جمیل
دایره اسم جمیل وسیع تره یا دایره اسم بهی؟ جواب بدید. دایره اسم جمیل وسیع تره دیگه. چرا؟ چون جمیل گاهی ظهور پیدا می کند، گاهی ظهور پیدا نمی کند. اون چی که شما الان دارید می بینید اینا چی هم؟ اینا بها اند، اما یک سطحی از جمال در کار است که نه در دنیا و حتی نه در آخرت هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنه. حضرت آقای فروتن، اون چی که در دنیا و اون چی که در آخرت ظهور پیدا می کند اینا بها اند. اگر بها اند، البته جمال هم هستند، اما بدانید یک بخشی از جمال هست که نه در دنیا و نه در آخرت هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنه. شاید این آیه‌ای که در سوره مبارکه سجده هست اشاره به این داره، راجع به کسانی که اهل تهجد هستن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. هیچ کس نمی داند خدا چه نور چشمی هایی، چه اسباب سرور هایی را خدا برای این متهجدین در دل شب فراهم کرد. این نه در دنیا آشکار میشه نه در آخرت.
در آخرت چرا آشکار نمیشه؟
خاطر اینکه آخرت به عنوان یک مرتبه از مراتب خلقی است، جهان خلقی محدوده. یک سطحی از جمال الهی است که حتی تو آخرت زمینه ظهورش نیست.
یعنی آخرت برزخ،
بعد از برزخ، حتی بعد از برزخ قیامت. آقای فروتن اشاره داره به جنت اللقا. خدا یه بهشتی داره به نام جنت اللقا که در سوره مبارک فجر ازش تعبیر شده جنتی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. جنت خودم. این جنتی غیر از جنات تجری من تحت الانهاره. جنات تجری من تحت الانهار جز مخلوقاته، جمال بروز یافته است. اما یک مرتبه از جمال الهی هست که نه در دنیا و نه در آخرت هیچ وقت ظهور پیدا نمی کن. خب آیا راه وصولی براش هست؟ بله، اگه کسی عبدالله شد از اون جمال استفاده می کند. اما اون جمال را در سطح خلقی خودش
نمیبینه،
با سر وجودش اون را شهود میکند. در این جلسات حاج عبدالله که محضر دوستان هستیم، حاج سه تا چشم را مطرح میکند. میگه آدمیان سه تا چشم دارن در سه مرحله. یک چشم بصر، عین البصر. دو چشم دل، عین البصیره. سوم چشم سر، عین السر. با چشم بصر، با چشم بصر نعمت‌های دنیایی دیده میشه. با چشم دل نعمت‌های اخروی دیده میشه و در قیامت هم با چشم سر هم با چشم دل هم با چشم سر هم با چشم دل نعمت‌ها دیده میشن. اما یه سری نعمت هاست که نه با چشم سر و نه با چشم دل با هیچ کدوم از اینا دیده نمیشه، با چشم سر دیده میشه. چه سوال آقای فروتن؟ سوال دارید؟
این سومی چی بود؟
چشم سر،
عین البصر، عین
البصیره یا چشم دل. دومی چشم دل یا عین البصیره بهش میگن. سومی عین السر، چشم سر.
یه معادل هم نداره،
همون چشم سر. اون در واقع عین ثابت ماست، سر ما اون عین ثابت ماست. اون یه چشم داره، با اون چشم تجلیات ذاتی حق دیده میشه. با چشم دل تجلیات صفاتی حق قابل شهود است، اما با چشم دل تجلیات ذاتی قابل دیدن نیست. تجلیات ذاتی رو باید با چشم سر ببینیم و اون چشم سر جز به مراتب خلقی ما نیست. بله. و کسی اون چشم سر باز میشد که عبدالله باشد، نه عبدالدنیا و نه حتی عبدالآخره. بعضی افراد عبدالدنیا هند، بعضی ها یکمی فهمشون عمیق‌تر است، عبدالآخره هند. دغدغه‌شون این است که از جهنم نجات پیدا کنن، دغدغه‌شون این است که وارد بهشت بشن. اینا چی هن آقا؟ اینا عبدالآخره هند. برخی ها عبدالله هند، عبد هیچ کدوم نیستن، نه عبد دنیا هند نه عبد آخره. اینها به اون در واقع جنت اللقا دست پیدا می کنند. خلوب می فرماید و این کانت له المحیطیه المحاطیه ایزن. بعضی از اسما مثل اون هفت اسم استن، اما خود همینها نسبت به همدیگر رابطه محیطیه و محاطیه دارند و از این جهت است که میشد بین صفت بها و جمال فرق گذاشت. چطور؟ فإن البها هو ضیاء المأخوذ فیه الظهور والبروز. بها چیه؟ بها اون ضیاء و نوری است که ظهور پیدا کرده، بروز پیدا کرده دون الجمال. این دون الجمال نمیخواد بگد جمال اصلا ظهور پیدا نمیکنه. میخوام بگم جمال اعم است. جمال دو قسم است. برخی جمال ها بروز پیدا کرده است، بعضی جمال ظهور پیدا نکرده است. ملکم فیها جمال هین تریحون و هین تسرحون. در سوره مبارکه نحل میگه آقا صبح بیایید، صبح بیایید و غروب بیایید گله رو ببینید. اما بدانید این دوتا در زیبایی یکسان نیستند. گله غروب که برمیگردد یه زیبایی خاصی دارد که غیر از اون زیبایی است که صبح شما گوسفنداتون رو توی گله قرار میدید. شما برید تو بیابون، گله گوسفند دارد از بیابون میاد توی آبادی، گوسفندای شما در خونه شما که میرسن از گله جدا میشه، گوسفند مجد حسین از گله جدا نمیشه. آقا
نیست طرف خودش
دم خونه مجد حسین که میرسد گوسفندای مجد حسین از گله جدا میشه، در خونه مجد علی گوسفندای مجد علی از گله جدا میشه. ولکم فیها جمالون فیها هین تریحون و هین تسرحون. تسرحون اون صبح ها میگن، اون وقتی که شما این گوسفندا رو تو گله میفرستید، میگه همین هم که میفرستید اینم توش جمال است. شما گوسفندا رو در میارید به اون چوپا میگید آه گوسفندای من رو ببر، گوسفندای شما هم میرن مخلوط میشن با بقیه گوسفندا. اما قرآن اول تریحون میگه، تریحون اون برگشت گوسفندا از بیابانه. ولکم فیها جمالون هین تریحون، میبینی اینا دارن میان استقبالشون میکنید. چطور اینها آقا هر کدوم رو خونه صاحبشون رو میفهمند؟ گوسفند شما خونه همسایه نمیره. چی میگید نرام؟
کارایی که در دنیا میکنیم اونجا معلوم میشه کجا مال کدوم قسمتی.
این جمال است، اما یه بخشی از جمال نه در دنیا و نه در آخرت هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنه. فصفات و ثبوتیه کلها جمالون، میگه کل صفات ثبوتیه اینا جمالند، اما بخشیشون بهاند. یعنی چه؟ یعنی بخشی از صفات ثبوتیه ظهور پیدا کردن، بخشی از صفات ثبوتیه اصلا نه در دنیا نه در آخرت هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنند. بحث بعدی، بحث بعدی این استش که این صفت بخشید این اسم بهی و همچنین اسم جمیل اینا چی هست؟ اسم ذات هست؟ اسم صفات هست؟ جزء اسماء فعلیه هست؟ چی هست؟ مرحوم امام میفرماید اسم بهی به یه اعتبار جزء اسماء ذاته، به یه اعتبار جزء اسماء صفاته، به یه اعتبار دیگه جزء اسماء افعاله. بعد میفرماید گرچه ظاهرا بیش از همه میشه گفت این اسم بهی جزء اسماء صفات و اسماء افعاله. بر بگردم اینا توضیح میدم. بعد میان سراغ اسم جمیل، میفهمد اسم جمیل از یه جهت جزء اسماء ذاته، از یه جهت دیگه جزء اسماء چیه آقا؟ صفاته. اما جزء اسماء افعال نیست. چرا جزء اسماء فعلی حق نیست؟ بعد هم میفرماید ظاهراً انا داخل صفحه، داخل صفحه ان شاء الله زوجیم کن. بعد میفرمایند این که بگیم اسم جمیل جزء اسماء صفات است از اون دو تا در واقع جهت بیشتر درست به نظر میاد. راجبه اسم بهی فرمودن بهتر این است که بگیم چی؟ جزء اسماء صفات و اسماء افعاله. اما راجع به اسم جمیل میفرماید انسب این است، بهتر این است که بگیم این جزء اسماء صفات است، نه جزء اسماء ذات است و نه جزء اسماء افعال. خب دسته که نشدید که اگر تأمل کنید این تکر عبارت توضیح بیدیم از چی میدیم؟
اسماء افعال، اسماء ذات، اسماء...
خب، حالا سوال میفهمد اسم بهی به یه اعتبار جزء اسماء ذاته، چرا؟ برای اینکه اسماء ذاتی هم ظهور حقند، غیر از ذات حقند. ذات به ما هیه هیه ظهوری نداره، اما اسماء ذاتیه اینا ظهورند، ظهور حقند. پس چون ظهورند پس میشه گفت اینها به یک گونه‌ای همون بهیند. کل اسماء ذاتیه به اعتبار اینکه حق ظاهر شده هستن، ذات ظاهر شده هستن، میشن چی؟ همه اسماء ذاتیه میشن بهی. بله، بعد می‌فهمه به اعتبار دیگه جزء اسماء صفاته که جایگاهش در مرتبه واحدیت. چرا؟ برای اینکه مربوبی دارن، اسم بهی مربوبی داره. نمیدونم، حالا شاید بشه گفت اسم بهی رب حضرت موسی، حضرت یوسف است، شاید یوسف
بهی،
بهی زیبایی ظهور یافته است دیگه. از این در قرآن میفرماد فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن، وقتی دیدنش و زنها اینا دیدنش ناخواسته انگشتای خودشون رو بریدن. پس اسم بهی جز اسماء صفات است به اعتبار اینکه چی دارد؟ ها؟
مربوب.
به خاطر که مربوب داره، یه عین ثابتی هست که این اسم بهی رب اون است. بعد میفهمه به اعتبار سوم جزء اسماء افعاله، کل موجودات اینها به یه گونه ظهور اسم بهی هست. گرچه حالا عرض کردم ممکن است حضرت یوسف از این اسم بهی بیشترین بهره را برده باشد، اما کل موجودات همشون ظهور اسم بهی هست. اسم بهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برادرم یوسف از من زیباتر بود،
اما من از او
بانمکتر. بعد ما می فرماید اما این که بگیم اسم بهی جزء اسماء صفات و افعال است، این بیشتر به حق نزدیک است. نیاییم اسم بهی را جزء اسماء ذات به حساب بیاریم. چرا؟ برای اینکه ما در کنار اسماء ذات یه اسمی به نام اسم بهی نداریم. صمد داریم، قدوس داریم، سبوح داریم، وتر داریم، احد داریم، اما یه اسم به نام بهی نداریم. بله، ما اومدیم یه توجیه گفتیم، توجیهش این بود که کل این همین اسماء ذاتیه به اعتباری که ظهور حقن همشون بهیم هستن. اسم صمد به اعتباری که ظهور حق است بهی است، به اعتبار اسم سبو هم به اعتباری که حق ظهور یافته است اسم چیه؟ بهی است. اما یه اسم بهی در کنار بقیه اسمای ذاتیه نداریم.
به عبارت دیگه اسم بهی یه جوری وصل به همه اسامی
به یک معنا در دل بقیه هست، خودش مستقل در کار نیست. بعد میاد سراغ جمیل، میفرماید اسم جمیل میشه به اعتبار جزء اسمای ذات باشه. چرا؟ خاطر این که باز مثل اسم بهی تمام اسماء ذاتی حق اینها ظهور جمال حق هم هستن، جمالی که از جلال جدا نیست. گرچه وجهه اصلیشون جلال است، اما همه این اسمای جلالی تو دل خودشون یک جمالی را دارن. چرا خداوند متعال با قهرش ظهور پیدا میکنه؟ آیا از روی کینه برای تشفی دل، برای این مقاصد به جلال مطلقش ظهور پیدا میکنه؟
نه.
جواب نه. پس چرا به جلال مطلقش ظهور پیدا میکنه؟ چون خداوند دنبال یه خیریه. اون خیر چیه؟ اون خیر این است که این پرده جهل ما را از ما دور کنه. و هیچ راهی و هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه حق با جلال مطلقش ظهور پیدا کند، تا ما فانی بودن و مستهلک بودن خودمون را از ازل تا ابد ببینیم. پس چون خداوند متعال این ظهور جلالیش به این قصد است که چی؟ که حقیقت روشن بشه. موجودات جایگاه خودشون را بشناسن، جایگاه خدا را بشناسن. چون نیت این است، پس در دل هر جلالی یک جمالی هست. پس میشه گفت در سطح اسماء جلالی، جلال مطلق، اسماء ذاتی، اسم جمیلم هست. در سطح اسماء صفاتی هم باز میفرماید اسم جمیل هست. چرا؟ زیرا خب یه چیزی میگن در من الهه زیبایی، شاید میشه گفت حضرت یوسف مثلا اسم جمیل باشه. من گفتم بهی، بهی یعنی روشنی، روشنی. شاید میشه گفت که عین ثابت حضرت یوسف تحت ربوبیت اسم جمیل است. اسم بهی معنی ظهوره، یه حقیقتی است که اونجا در واقع مظهر اسم بهی است که در حال در جهان بیش از همه خودش نشون میده. حالا چی بگم، جزء فرشته هاست یا جزء انسان ها، کدوم انسان است الان نمیتونم بگم، ولی در جزء اسماء صفاتی میشد اسم جمیل بهی هر دو باشه. اما میفرماید اسم جمیل جزء صفات فعلی نیست. چرا جزء صفات فعلی نیست؟ برای اینکه جمیل به صورت مطلقش در هستی اصلا قابل ظهور نیست. شما در هستی جمال مطلق نمی بینید. در هستی خلقی جمال مطلق و جمیل مطلق نمی بینید، در کار نیست. اسم بهی در هستی هست چون همه ظهورن دیگه، اما اسم جمیل به معنی حقیقی کلمه در هستی، در هستی خلقی موجود نیست. هیچ کس نمیتونه بگه من جمیل مطلق، زیبایی مطلقم، الهه زیبایی‌ام. هیچ توی عالم خلقی پیدا